شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجددا در خدمت آقای دانش معتمدی در تهران هستیم. جناب دانش معتمدی سلام عرض می‌کنم.
جناب معتمدی، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام می‌کنم و سپاسگزارم که باز هم در گفتگوی با ما شرکت می‌کنید.
من به خدمت همه هموطنان عزیزمون در سراسر جهان و فارسی زبانان و علاقمندان به ایران عزیز همیشه سربلندمون عرض سلام دارم و به شما دو یار عزیز نادیده اما همواره از دل عرض ارادت و سلام دارم و آرزو میکنم که قلب تپنده آقای یوسف‌زاده در برابر این فشار کاری این ایام دوام بیاره و باز خدای نکره یه جوری نشه که ما یه شب تا صبح تنمون بدرزه. هرچند برای من خوبه، باعث میشه لاغر و خوشتیک تر بشن میشازه در اون حاکمیت ملی جبران مافات این جوانی از دفتر رو بکنیم.
خدا امید آن روزا. خب جام معتمدی، میخواستم لطف کنید و محبت کنید بپردازیم به مسائل امروز ایران.
باز هم یک ویژه‌نامه در رابطه با انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی در جمهوری اسلامی ایران داریم که تقدیمتون میکنیم. قبل از همه یک مطلبی رو با توجه به این که یک تذکر بسیار به جای استاد عزیزمون آقای عبداللهی داشتن در یک برنامه که من راجع به ذخیره ارزی از کردم 83 میلیارد جمهوری اسلامی از خط ذخیره ارزی داره، این یک خطای لپی بود. ضمن این که یک توضیح داره که من اون رو بگم و بعد بریم سراغ بحث انتخابات، چون به مجلس هشتم هم یک بخشش برمیگرده به خوابهایی که آقایون برای مصادره درآمد نفت دارن در مجلس هشتم. طبق مطلبی که من امروز دیدم در یکی از سایت های اینترنتی گفته شده که بانک مرکزی اعلام کرده که درآمد نفتی کشور ما در 6 ماهه اول سال جاری تقریبا 36 میلیارد و نیم بوده که تا پایان امسال از 75 میلیارد میگذره. و با توجه به اینکه بهای نفت داره همطور بالا میره، از به نظر میرسه که درآمد جمهوری اسلامی ایران از محل صدور نفت افزایش پیدا کنه. ضمن اینکه دوستان باید متوجه باشن که گاز قیمتش با نفت کاملا ارتباط مستقیم داره، یعنی فقط نفت خام نیست، به تبع اون تمام محصولات مستقیم و فراورده های دست پایین تر نفت خام یا محصولاتی که در جریان در روند تصفیه نفت به دست میان اونها هم قیمتشون افزایش پیدا میکنه. اصل مطلبی که باعث خطای ذهنی من شد این بود که یک آماری رو یکی از کارشناسان و اساتید اقتصادی کشور داده بودن در این با این مضمون که درآمد دولت آقای احمدی نژاد از محل فروش نفت و گاز 185 میلیارد دلار بوده تا پایان شهریور ماه امسال، یعنی در واقع 2.5 سال تقریبا میشه گفت. و اگر که جمهوری اسلامی ایران بر اساس اون رویه تنظیم شده و مقرر در برنامه بودجه هزینه میکرد باید 83 میلیارد دلار جو بین 75 تا 83 میلیارد دلار باید ذخیره ارزی میداشت، اما به دلیل برداشت‌های فوق‌العاده و بذر بخشش‌های آقای احمدی نژاد این موضوع باعث شده که درآمد ذخیره ارزی کشور به 8 میلیارد و 300 میلیون دلار تنزل پیدا بکنه، کاهش پیدا بکنه، که با توجه به شباهتی که با اون عدد قبلی داشت من خیال کردم که 83 میلیارد. به هر حال از شنوندگانمون عذر میخوام بابت این اشتباه، هرچند فکر نمی‌کنم برای حضرات آقایان که برای مردم و در رابطه با ملت ایران به دینار حساب میکنن اما برای اجانب به خروار میبرشن، این ارقام حالا چند میلیارد این طرف اون طرفش خیلی ایجاد اضطراب و مشکل نمیکنه. در رابطه با انتخابات مجلس هشتم، اولین خبر و مطلب ما موضوع شرکت محدود نهضت آزادی هستش در انتخابات. دوستان ما یادشون هست که همین برنامه قبل که یک روز پیش تقدیم شما شد ما عرض کردیم که اساساً قوه مقننه به دلیل اشکالات ساختاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و عدم التزام سرانس قوه به عنوان عناصر متشکله حکومت ایران و اشکالات اساسی تری که در نحوه تحلیل ذات و مفهوم اصلی قانون اساسی به عنوان مانیفست حاکمیت یا رژیم جمهوری اسلامی ایران وجود داره، اساساً سه قوه مختل هستند و چنین مجلسی به عنوان قوه مقننه عملاً نمیتونه اون جایگاه لازم رو داشته باشه، حالا چه در خدمت ملت باشه چه در خیانت به ملت بخواهد از اون استفاده بشود، به دلیلی که عرض کردیم. و همین نکته رو هم اگر به خاطر داشته باشید خدمتتون عرض کردیم که کسانی که انتخابات رو تحریم میکنن به دلیل اینکه نمایندگان اونها، نامزدهای اونها رد صلاحیت شدن، اینها بینش اونها در رابطه با منافع ملی متاسفانه بینش دقیق و مفیدی نیست. شاید به همین دلیل هم است که بعد از اینکه مرحوم مهندس بازرگان به عنوان رئیس دولت موقت انقلاب استعفا داد، جبهه اونها در واقع یعنی نهضت آزادی و نیروهای ملی مذهبی رو به افول گذاشتن تا اونجایی که شما امروز میبینید که کمترین نقش رو در تحولات اجتماعی و سیاسی دارن و حتی دوان دوان پشت سر تعداد دانشجو که گهگاه در یک دانشگاه سر به مخالفت برمیدارن، مثلا به وجود سوسک توی قضاشون، اونها میدونن و قادر به هدایت هیچ کدوم از فعالیت های اجتماعی ما نیستن. نهضت آزادی با اعلامی که در انتخابات شرکت میکنه سه نکته رو اعتراف میکنه. اولی که تا چه اندازه در بیان مواضع سیاسی خودش بی‌ثبات هست و فاقد یک در واقع برنامه جامع برای اصلاحات کشور هست و فاقد یک بینش عینی و دقیق از حاکمیت موجود کشور ما. این موضوع باعث می شود که در آینده نهضت آزادی به دلیل این تذبذب و تزلزلی که در کار داشته و در رابطه با انتخابات هشتم نزد نیروهای ملی ما و به خصوص جوانان وطن پرست ما موقعیتش بیش از پیش متزلزل بشه و از اعتبار بسیار بسیار کمتر از اون چیزی که در ابتدای انقلاب یا حتی تا 10 سال گذشته برخوردار بوده برخوردار باشه. مطلب بعدی برمیگرده به این که آبگیری سد سیون همچنان ادامه داره و متاسفانه به هیچ کدام از تعهدات دولت در رابطه با این سد، احداث این سد که یک لیست بالا بلندی هست از این که در اونجا موزهی ساخته بشه، هزینه های کاوش داده بشه و بخشای از کاخ شاهنشاهی در تنگه بلاغی اینها ترمیم بشه، هیچ کدام بهش عمل نشده و متاسفانه عملیات آبگیری این سد که ساعت 15:40 روز پنجشنبه 30 فروردین 86 قریب به مثلا 11 ماه پیش شروع شده الان تقریبا به نقطه کمال خودش رسیده و این سد پر از آب شده و به نظر میرسه که دولت در تمام این مدت بازی میداده و با به اصطلاح عدم صداقتی که نشون داده ثابت میکنه که سوء ظن نیروهای ملی و وطن پرست ما نسبت به حسن نیت دولت از احداث صد در منطقه تنگ بلاغی تا چه اندازه درست و بجا و منطقی بوده.
بله.
صدای منو دارید؟
بله بفهمید.
نکته دیگری که ما در اینجا باید بهش اشاره بکنیم بحث
جناب معتمد، من فقط ببخشید یه نکته فقط می‌خواستم اشاره کنم که این خبر درست به صدا کاملا صحیح طرح شده باشه و اونم این است که نهضت آزادی اعلام کرده که تنها در حوزه‌هایی که رقابت مؤثر انتخاباتی وجود داره شرکت می‌کنه.
درسته، من
بازم
متشکرم از این اصلاح به موقع، ولی نفس ماجرا یعنی شرکت در انتخابات.
بله،
با اون موضع قبلی که اینها اونقدر محکم ایستادن و اعلام کردن انتخابات رو تحریم میکنن کاملا مغایرت داره. حالا ایجان بحث میاد که این کار رو خرابتر میکنه به نظر من. از باید ببینیم که رقابت مؤثر از نظر کی؟ باز میدونیم که نهضت آزادی از نقطه نظر منافع حزبی و تشکیلاتی خودش به این ماجرا نگاه کرده، چون قطعا دعوت از هواداران این تشکیلات برای شرکت در انتخابات در اون حوزه ها منوط به این است که در اون حوزه ها کسانی کاندید باشن، نامزد باشن که به نهضت آزادی گرایش داشته باشن.
بله.
و این مصادره یا هدف است به خاطر منفعت کوتاه مدت، و این کار رو به نظر من بدتر میکنه و زشتی کار رو بیشتر میکنه. ضمن اینکه یک نکته رو هم ما باید در نظر داشته باشیم و اون این استش که متاسفانه ما این رو مجبوریم بپذیریم و علارغم احترام بسیار زیادی که برای پیشکسوتان مبارزه و فعالیت‌های سیاسی خودمون در کشور قائل هستیم، ما که حالا قلوش 50 سال داریم به جای خود جوانترها بسی بیشتر، ضمن که احترام قائلیم برای این بزرگواران، اینها هم باید بپذیرن که ظاهرا ملاقه به ته دیگشون خورده. پس شاید بهتر از باشه که یا نهضت آزادی بپذیرد انحلال خودش رو، یا اجازه بدهد نیروهای شجاعتر و جسورتری که حوصله زندان رفتن رو دارند بیان جای اونها رو بگیرن. چون ما عمدتا میبینیم این جریان ها فقط زمانی صداشون در میاد که یک حرکتی در جامعه انجام میشه و اونها به بهانه حمایت از اون حرکت به صلاح عرض اندام میکنن، و این بسیار برای یک تشکیلاتی با سابقه 40-50 سال مثل نهضت آزادی، جبهه ملی، حزب ملت ایران و امثال هم بسیار ناپسند و ناشایست هستش.
لازم یک بامود و هوا هم نمیشه در بعضی حوزه ها آزادی و دموکراسی در بعضی حوزه ها نیست.
زمینه که مردم از هواداران ها بالاخره از کجا بفهمن که فاصله کوتاه کجا باید برن رأی بدن؟ و اگر اینها مثلا فرض کنید که از این حوزه ها مثلا در شاهرود باشه، از تهران باید باشن برن شاهرود رأی بدن؟
بله.
ببینید کل ماجرا رو به هم می‌ریزه. اجازه بدید بریم به سراغ بحث دیگری و اون مسئله خدمت بزرگوار شما وضعیت زندانیان سیاسی ما هست در پایان امسال، که حالا در یک از این برنامه‌هایی که ظرف چند روز آینده خواهیم داشت ضمن مرور وضعیت حقوق بشر و فعالیت‌های نیروهای ملی و وطن پرست و اپوزیسیون اصلاح طلب جمهوری اسلامی اون رو نقد خواهیم کرد. اما در کوتاه مدت و در همین برنامه یک اشاره میکنیم به اینکه وضعیت زندانیان سیاسی اصلا خوب نیست، ملاقات‌ها در اکثر موارد ممنوع شده، تلفن‌ها در اکثر موارد یا ممنوع یا بسیار محدود شده، اجازه نمیدن قضا و پوشاک برای زندانی‌ها برده بشه، و به نظر بنده این در تدارک این هستش که به زندانیان داخل که عناصر فعال سیاسی هستن تقسیم بشه، که وقتی که بیرونیان فقط با کشوری که یک پارلمان تازه داره مواجه نیستن، بلکه با یک کشوری مواجه خواهند بود که باید یک بار دیگه برای شناخت حاکمیت اون دست و آستینش مبتلا بزنن و به خودشون مراجعه کنن. این هم بده و هم بسیار خوبه. بده به دلیل اینکه جوانهای ما و اپوزیسیون اصلاح طلب ما که اون دفعه نیروهای بسیار جوان هستن متاسفانه در خلأ رهبری ایدئولوژیک به سر میبرن چرا که اساتید ما، پیشکسوتان ما یا مرعوب حکومت فعلی هستند یا مأیوس از عدم موفقیت خودشون. و از اونجایی که ما ایرانیان متاسفانه در طول 100 سال گذشته این عادت زشت و ناپسند رو پیدا کردیم که پای واقعیات دنیای اطرافمون رو می‌بریم تا اندازه جیوه یا کفش در ساخته خودمون بشه، نمیتوانیم از نگاهی که به جهان اطرافمون داریم یا در واقع از جهانبینی خودمون، از بینش خودمون به نحو مثبت و مفیدی بهره ببریم. و این موضوع به شدت موجب افول پیوندهای درون جامعه ما میشه. به همین دلیل است که شما میبینید مثلا کمپین جمع‌آوری 1,000,000 امضا که ظاهرا بسیار یک حرکت ساده و شاید هیچ کس فکر نمی‌کرد که مقاومتی روبرو بشه، در داخل کشور ما تبدیل میشه به یک جریان بسیار نیرومند و پتانسیل بسیار پرقدرت، تا اونجایی که همه تشه فعالیت دیگر رو پشت سر میذاره. اما جنبش کارگری ما یا دانشجوی ما حتی قادر نیست از چند نفر از رهبران خودش که در سطح جهان شناخته شده هستند، مثل مهندس فرزداری یا منصور حسانلو، دفاع بکنه.
بله،
این به سراغ آخرین نکته و داستان جدیدی که در کشور ما داره اتفاق میفته و اون تدارک کودتای پارلمانی هست علیه حقوق ملت ایران. قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم، در ارتباط با وضعیت قوه قضاییه و اقداماتی که آقای شاهرودی در دست اقدام دارن که بخشیش رو هم در هفته‌های گذشته دیدیم، مثل اعلام ماجرای اعدام یکی از کارکنان گمرک فرودگاه پیام و به اتهام مفاسد اقتصادی، بعد معلوم شد که این فرد 10 سال پیش اعدام شده، یا دستگیری سردار زارعی فرمانده انتظامی استان تهران که من باز اشتباه کردم، ایشون معاون آقای رادان نیستن، ایشون فرمانده نیروی انتظامی استان تهران هستند که شامل شهر تهران نیست. بازم این از اون جنگولک بازیایی است که آقایان در کشور ما در مدیریتشون دارن که استان تهران شامل خود شهر تهران نیست. بله. و فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ چون پایتخت در حساب تنهایی بیش از 10 میلیون جمعیت داره، یک سرجوخه‌ای رو به نام سردار رادان به فرماندهی خودش داره که در تشخیص موهای از زیر روسری بیرون مانده دقت چشمهاش از بهترین دوربین های عکاسی جاسوسی آمریکایی بیشتره، اما در تشخیص اینکه همکار خودشون یعنی سردار زارعی چه کلکسیون کاملی از مفاسد جنسی و اقتصادی داره، ایشون عاجز و ناتوان هستن. این موضوع نشون میده که تا چه اندازه مجلس به عنوان خانه ملت تهی از ارث و غیرت ملی نسبت به حقوق ملت ایران هست. چرا باید در مورد یک مقام بلند پایه انتظامی و کشور ما که جایگاه امنیتی هم در واقع داره، چون میره نیروی انتظامی بازوی اجرایی وزارت اطلاعات و شورای عالی امنیت ملی خصوصا در مورد شهر تهران و پایمر مراکز استانها، کار انحطاط و فساد به اونجایی بکشه که رئیس قوه قضاییه با یک دستور ویژه تیم خاصی رو مأمور این بکند که آقای سردار زارعی رو زیر نظر بگیرن و به اصطلاح سر به زنگار حین ارتکاب جرم مشت این آقا رو بگیرن. خب چنین مجلسی و چنین حکومتی که قوه قضاییش انقدر از درون فاسد است که رئیس قوه قضاییه به هیچ کس، حتی معاونین خودش مثل آقای علیزاده یا آقای نیازی یا آقای رئیسی یا فرض فرمود آقای سعید منتظری، اعتماد نداره و دولتی که تا این اندازه ضعیف است که نظارتی بر عناصر نظامی تحت نظر وزارت کشور نداره، یعنی نیروی انتظامی، و همینطور مجلسی که غافل از واقعیت فساد فراگیری که در کشور وجود داره، سؤال این است که اساساً در چنین وضعیتی نیروی انتظامی آیا در کنار سپاه و ارتش و نیروی مقاومت بسیج میتواند امنیت این مملکت و این ملت رو حفظ بکنه و چگونه؟ و اساساً چون این مجلسی آیا کارایی و جایگاه لازم، ابزارهای لازم برای برخورد با متخلفین، اعمال قانون رو داره یا نه؟ به خصوص که من در یک از پوسترها دیدم جمله از آقای خامنه‌ای ذکر شده تحت عنوان این که به این معنی که نمایندگان مجلس چشمان ناظر ملت هستند. خب باید از این بزرگوار سوال کرد که چنین مجلسی با چنین ضعف و ناتوانایی هایی چگونه میتونن چشمان بینا، سالم و تیزبینی برای ملتی باشن که از همه طرف با تهدیدات بیرونی و فساد و انحطاط و وحشتناک داخلی در ساختارهای مختلف و حکومت دست به گریبان هستند. نکته دیگری که به عنوان آخرین مطلب امشب ما براتون داریم و بعد اگه سوالی هست در خدمت شما هستیم، بحث بی‌تفاوتی است که هم مجلس و هم دولت و هم قوه قضاییه نسبت به وضعیت حقوق صنفی زحمتکشان ایران داره. سوال معلمان که برده های دولت تلقی میشن، ما تعداد زیادی چندین میلیون نیروهایی رو داریم، هموطنانی رو داریم که اینها در قاعده هرم قدرت قرار دارن و وزن سنگین 70 و چند میلیون تنی این ملت بر دوش اونهاست به عنوان کارگران یدی که با کار جسمانی یا کارگران فکری که با فکرشون و کار اداری یا کارگران و هنرکاران که فعالیت‌های هنری و فرهنگی دارن، همه یک لشکر از برده های سیستم نوینی رو تشکیل میدن که شما میبینید در جمهوری اسلامی ایران ماها حقوق اونها رو نمیدن، نه در مجلس صدایی بلند میشه، نه خود دولت اقدام میکنه و نه دستگاه قضایی ما حمایت لازم رو برای نمایندگان این سنوف فراهم میکنه برای اینکه اونها جرأت این رو داشته باشن که از حقوق حقی خودشون دفاع بکنن. در چنین وضعیتی ما یک بار دیگه میبینیم و یک حجت و دلیل دیگری پیش روی ما قرار میگیره از اینکه در شرایطی که سازمانهای مردم نهاد، تشکلهای صنفی وجود نداشته باشن، حتی اگر فرض کنیم دموکراسی پیشکش شده از طرف اربابان قدرت در کشور ما در چنین شرایطی به ملت واقعی باشه، تا چه اندازه میتونه ناقص، ناکارآمد، ناکافی و بی‌ثمر باشه؟
بله. Thank you.